بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت آل الله رو، شهادت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، شهادت امام حسن علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام رو. انشاءالله خدا متعال به ما توفیق بده که این مجدد توفیق زیارت اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت ابا عبدالله رو داشته باشیم. سالیان سال بتونیم با معرفت بیشتر و با محبت عمیق‌تر به زیارت حضرت بریم و توفیق عزاداری ها و عرض توسل ها رو داشته باشیم. خب درباره این وبینار حالا چند نکته رو من خدمت سروران عرض بکنم. این جلسه ای که خدمت عزیزان هستیم، نکته اول در رابطه با اون سوالاتی که فرستادن و عنوان مطلب به تعبیری پیشینی ما برای عرض بحث هست. من مقدمتاً عرض بکنم، ما اون دوره‌ای که تعریف کردیم به عنوان آداب تغذیه و آداب خوردن و خوردنی ها و حالا در انتها بحث مهمان و مهمانداری اینها مطرح شد، اون محور بحث رعایت آداب بود و خب مهمترین ادب در مواجهه با هر موضوعی اینه که من قلقگاه ها رو رعایت بکنم، حریم های قطعی رو رعایت بکنم که میشه واجبات محرمات. درباره خوردن واجباتش رو گفتیم که انسان باید نسبت به اینکه حفظ حیات بکنه و طیب به تعبیری بخوره، اون مسائلی که به عنوان واجبات که زیاد هم نبود گفتیم. و بعد وارد محرمات شدیم، اینها رو از باب آداب مطرح کردیم که باید محرمات رو رعایت کرد و من باب مثال بعضی از موارد رو بیان شد که اینها جز محرمات خوردن هست، چه در رابطه با حیوانات بود، چه پرندگان بود، چه ماهی ها بود، چه بحث حق ماره. اینها به عنوان نکاتی من باب مثال از رعایت محرمات بود. اینها مسائل فقهی هست و رعایت اینها منوط به نظر فقهی مراجع هست که عزیزان سروران حتما مراجعه بکنن به نظرات فقهی مرجع خودشون. تو بعضی از سوالات سروران گفته بودن که ما خب مثلا پیگیری کردیم، از سایت ها جستجو کردیم، به تعبیری سرچ کردیم و این مطالب رو اینطوری پیدا کردیم. باز اینجا نیاز به یک نکته و رعایت یک مسئله هست، اینی که ما احکام شرعی خودمون رو باید از این طریقهای معتبر به دست بیاریم. راه معتبرش چیه؟ اون رساله عملیه و اون توضیح مسائلی هستش که مرجع اونها رو به عنوان مسائل مبتلا به برای ما بیان کرده. تمام احکام فقهی اونها نیست، بلکه توضیح مسائل مبتلا به، توضیح المسائل. بعضی از مسائلی که ممکنه در اون کتابها نباشه، خب به عنوان استفتاءات از مراجع پرسیده میشه، از فقیه پرسیده میشه و به مرور اضافه میشه. کما اینکه الان در واقع نظرات فقهی مقام معظم رهبری حفظه الله، شما میبینید که ایشون رساله عملیه به اون تعبیر ندارن، بلکه یک پرسش و پاسخ فقهی هستش که زمیمه شده به اون نظرات فقهی مرحوم امام که تقریبا مبانی ایشون با مبانی مرحوم امام یکیه. یه سری اختلافاتی دارن که اختلافات رو در همون رساله و یا اون استفتاءات بیان کرده. پس یکی چیه؟ همون کتاب توضیح المسائل. دیگه چی؟ سایت خود اون مرجعه. باید عزیزان سروران مقلد و محل رجوعشون اگر هر کدوم از مراجع نظام تقلید هست، باید به سایت اون مرجع مراجعه بکنن، ببینن از چه راههایی میتونن نظر فقهی مرجع خودشون از تو سایت پیدا بکنن. مختلفه، بعضی سایت ها به یک شکلی دسته بندی میکنن، موضوع بندی میکنن، ممکنه فایل پی دی اف اون توضیح المسائل رو در اختیار افراد بذارن. اینها رو باید مأنوس بشیم که بتونیم اینها رو در بیاریم. الان بعضا با یک ادبیات بهتری این کار رو انجام دادن، ادبیات بروزتر شده. آیت الله سیستانی حفظ الله ایشون توضیح المسائلشون خیلی مبسوطتر شده، با جزئیات بیشتری در 4 جلد به عنوان رساله جامعه ایشون هست که واقعا هم در بحث توضیح اون حکم و هم ریز کردن موضوعات خیلی قوی کار کردن و خب اون الان مرجع افرادی هستش که مقلد آیت الله سیستانی هستن و از اون طرف اونهایی که مقلد مقام معظم رهبری حفظ الله هستن، آیت الله مکارم، آیت الله نوری، هر کدوم از سروران و بزرگانی که الان به عنوان مراجع نظام تقلید هستن، اینها نظرات رو بر اساس همونها باید پیگیری بکنن. اون مسائلی که ما در دوره مطرح کردیم من باب مثال بود که اینها مبتلا به بود و باید از این حیث رعایت میشد که خب یک مقداری به عنوان مطلب اونجا گفته شد. ولی اینکه حالا بعضی از این سوالاتی گفته شده بود بعضیش ممکنه اصلا حالا نمیدونم واقعا محل ابتلاع عزیزان و سروران هست یا نه، اینکه مثلا ما الان بحث زرافه و ملخ و اینها رو بخوایم بدونیم، واقعا اگر محل ابتلاع هست باید پیگیری بکنن، چون مثلا در خصوص زرافه ممکنه نظر فقهی مراجع با هم متفاوت باشه، یعنی احتیاطشون احتیاط واجب داشته باشن بر اینکه انسان حذر داشته باشه از استفاده یا اینکه نه چنین چیزی نباشه. این نکته رو در نظر بگیرید. پس من باید احکام فقهی مرجع خودم رو از اون طریق معتبر خودش به دست بیارم، اینکه من سرچ بکنم که آیا گوشت زرافه حلال است، ببینم که حلال است یا حرام است. خب این طبق نظر کیه؟ علامه گوگل به تعبیر متداول که مرجع ما نیست، باید برم در سایت. حتی بعضی سایت ها میگن نظر فقهی فلانی این است، اون ممکنه دچار خطایی در انتقال مطلب شده باشه. یعنی من باید دقیقا برم سایت مرجع خودم، خیلی هم شفاف، خیلی هم بهتر بیان میکنم چه آیت الله مکارم چه مقام زاده رهبری در اون رساله عملیه که به عنوان رساله کاربردی بیان کردن، چه آیت الله سیستانی و مراجع نظام تقلید دیگه که اینها رو خیلی قشنگ شفاف بیان کردن. با صرف سرچ کردن مطلب به دست نمیاد، باید یک مرحله انسان پیشتر بره. یعنی اگرم من این رو جستجو کردم در فضای اینترنت، در موتورهای جستجو اینها رو جستجو کردم، ببینم کجا داره این جواب رو میاره، حتما برم در سایت معتبر خودمون مرجع دیگه. من بیش از این توضیح ندم. فقط درباره بحث ماهی ها یک نکته کلی رو عرض بکنم که با توجه به دو تا مبنای فقهی از نظر مقام از رهبری درباره بحث ماهی های یک مقداری وسیع تره، چون ایشون ناظر به نظر کارشناسی که هستن. مثلا ایشون ماهی های فلسدار رو حتی اگر از راه غیر عرفی بدون حتی با چشم مسلم اگر فردی بیاد وجود فلس رو اثبات بکنه، ایشون میگن کفایت میکنه. یعنی همون بحثی که در استحلال هلال ماه مبارک رمضان و ماه فطر، ماه شوال و عید فطر مطرح هست، همون دقیقا مبنا در اینجا هم خودش رو بروز ظهور میده. ولی آیت الله سیستانی حفظ الله ایشون نمیگن اگر با چشم عرفی دیده نشه اون قابل استفاده نیست، و از اینجا ایشون یک احتیاطات بیشتری در مورد استفاده از ماهی ها دارن. در رساله جامع آیت الله سیستانی خیلی از ماهی ها اونجا ذکر شده. درباره ماهی ها اونهایی که مقلد آیت الله سیستانی هستن، موضوع شناسی رو میتونین مراجعه بکنین به یک سایتی هست، مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، لیست ماهی ها و پرنده های مختلفی که انواع مختلفی دارن، لیست اون احکام شرعیش رو بیان کرده، اونم بیشتر بر مبنای نظرات فقهی مقام معظم رهبری هست. اینم نکته بعدی در رابطه با بحث های فقهی، مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. بله، این درباره بحث های فقهی که خب سوالاتی که سروران مطرح کرده بودن یه مقداری ناظر به این سوالات. بعد بازم درباره مسئله یک سوالی که درباره آداب بود، پس بیشتر چون سوالاتی که فرستاده بودن بیشتر درباره بحث احکام بود و ما خیلی دارمدار احکام نبودیم، و بلکه از باب مثال گفتیم که اون مرزهای رعایت آداب، مثلا شما وارد یک خونه میشین، خب اولین ادب اینه که انسان وارد حریمهای اون خونه نشه، این ادب اولشه. حالا من بیام چیکار کنم اونجایی که صابخونه میگه بشینم؟ فرض کنین که اون در سر سفره اونجوری ادب رو رعایت کنم، در حین خوردن، در حین اتمام غذا، اونها مراحل بعدی رعایت ادبه. ولی مرحله اول این که انسان اون حریم ها رو حفظ بکنه. از باب مثال اونها رو عرض کردیم که واجبات و محرمات رو بیان کردیم. این فکرم با این توضیحاتی که بنده دادم اکثر سوالات پیشینی و اون سوالاتی که عزیزان ارسال کردن جواب داده میشه که مراجعه بکنم به مراجع نظام تقلید و مرجع تقلید خودشون و حکم رو به صورت دقیق در بیارن. و یه نکته دیگه که مسائل مبتلا به خودشون رو پیگیری بکنن. حالا اگر بحث تحقیق و پژوهش هست اون بحث دیگه ای هست، ولی اون مسائلی که من واقعا مبتلا به من هست رو پیگیری بکنم که خیلی راحت اینها قابل استفاده هست. من ببینم سوال دیگه از سوالات قبلی باقی نمونده. بفهم شما بپرسین تا باز بکنیم. یک سوالی پرسیدن در رابطه با بحث خوردن صبحگاه. خب روایت متعددی ما داریم که انسان اون وعده صبح رو یا همون صبحانه رو در ابتدای صبح بخونه. خب اون کی هست؟ خب مسلما موقع اذان صبح نیست، چون اذان صبح تا طلوع آفتاب وقت خاصی هستش که بین طلوعین هست، و اگر انسان میتونه استفاده دیگه‌ای ببره بهتر استفاده بهتری ببره. بحث عبادت، مطالعه، قرائت قرآن، تفکر و این دست کارهای با اهمیتی که اون وقت طلایی رو انسان پر میکنه. مثلا فرض کنین که در هنگامی که انسان داره کنکور میده خوردن جایز نیست، نه جایزه، ولی به حدی که من مزاحمتی برای اون کار اصلی من که دادن اون امتحان با آزمون خطیر هست ایجاد نکنه. در اون لحظات ناب روز که یکی همون بین طلوعین هست و لحظات دیگه روز که در بیان روایت اومده، بهترین استفاده همون هایی است که معصوم علیه السلام فرمودن. ولی انسان حالا اگه میخواد آبی بخوره، نمیدونم یک غذای مختصری، یک لقمه مختصری، یک میوه مختصری بخوره اشکال نداره، ولی وعده صبح رو فرمودن طلوع آفتاب. استاد اطلاع زیایشون میفرمودن که همون طلوع آفتاب مثلا صبحانه‌شو بخوره. الان شاید به تعبیر زود باشه، 5:30 باشه، ولی همین موقع وقت خوردن صبحانه است. اگر من میخوام از مزیت‌های صبحانه استفاده بکنم که به تعبیر میخ در بدن انقدر استواری ایجاد میکنه، خب همون موقع وقت خوردن صبحانه است که انسان رو قوی متین و استوار میکنه. عرض کردم بحثای فقهی رو اگر سرولان به مراجع نظام تقلید مراجعه بفرمان بهتر. بحث خمس و اینها مسائل دامنه داری هستش که بعد با مراجعه به اون مرجعی که فرد داره بتونه نظر فقهی مرجع خودش رو در بیاره. ولی اگر من در یک محدوده هستم که اون فردی که بالا سر من هست خمس رو نمیده، این باعث نمیشه که باعث مشکل برای اون زن و فرزند نمیشه، مگه اینکه مال خودشون باشه که اون مال خودشون رو باید رعایت بکنن و میتونن مراجعه بکنن. اینها رو عرض کردم، نظرات فقهی رو، بحث فقهی تو آداب تغذیه خیلی مطرح نیست. ما تا جایی که میتونیم باید حریم ها رو رعایت بکنیم و این حریم ها با استفاده از عرض کردم نظر فقهی مرجع خودمون قابل استخراج هست. خواب زیاد و خستگی، اینها یک بخشش برمیگرده به تغذیه. این رو باز اساتید تغذیه صحیح میتونن بفرمان. خب تو بعضی روایات فرمودن که آب زیاد باعث این میشه که انسان خوابش زیاد بشه. غذای سنگین باعث میشه که انسان خسته بشه و به تعبیر خواب انسان زیاد بشه. ولی همه مسئله در تغذیه نیست، ممکنه بعضی از مسائل دیگه هم باشه. صحت سلامتی انسان ممکنه غیر از تغذیه باشه که نیاز به مشاوره هم تغذیه داره، همین که انسان بتونه اون روان خودش، فکر خودش رو آرام بکنه. بعضی از اینها با تغذیه انجام میشه. آدابی که قبل از خواب مطرح کردن انسان رعایت بکنه، خوابها رو درست بکنه. بعضی ما خوابهامون درست نیست، دیر وقت خوابیدن و بعد در محل خودش انسان استراحت نکنه، به اندازه خودش استراحت نکنه، باعث میشه که همه چی به هم بریزه و بعد اونجایی که نباید ما خوابمون بگیره ممکنه خوابمون بگیره، که اینها نیاز به پیگیری بیشتری داره. و ممکنه خوابم زیاده فرق بکنه. مثلا یک انسانی که بیماری داره یا در یه شرط استرسی هست، مثلا بعضی از افراد استرسی که میشن میخوابن، برعکس بعضی از افراد استرس میشن خوابشو نمیبره. یعنی روحیات و اون حالات افراد متفاوته، خیلی عجیبه. طرف دچار استرس و استراب میشه خوابش میبره، ولی نوعا افراد دچار استرس و استراب میشن خواب استرسشون میبره، متفاوته. اینها رو بعد هم به تجربه شخصی هم مشاوره متخصص تغذیه و متخصص های طبی که هست، طب پزشکی جدید و طب اسلامی، اینها میتونن اینها رو پیگیری بکنن. در رابطه با بویدن نان که مکروه هست، خب اینها ما ملزم و مقید به روایت هستیم. دقیقا چرا این بحث اگر لذت بخشه جونیست که هرچی که لذت بخشه پس ما باید دلیل بر استحبابش داشته باشیم؟ از کجا معلوم که این واقعا لذت بخش؟ یک ما قاعده کلی داریم در رابطه با نان که فرمودن نان رو گرامی بدارید، و بعد یه سری نکاتی رو فرمودن، مثلا شما نان رو زیر غذا نذارین، نان رو با کارت تکه نکنین، اینها خلاف ادب نسبت به نان هست. ما باید اگر نان بر سر سفره اومد منتظر غذای دیگه نباشیم، یعنی حقیقتا و حقا من اون رو به عنوان غذای کامل تلقی بکنم، هم از جانب صابخونه هم از جانب اینکه واقعا این غذاست دیگه، منتظر آمدن برنج و خورشت و شله و اینها نباشم. نان که آمد تمام است. یعنی بنده اگر بنده واقعی باشه باید به محض اینکه نان وارد سفره شد اون رو غذا تلقی بکنه و اطعام رو تمام بدونه. گرچه اون کسی که داره اکرام میکنه و اطعام میکنه میخواد بیشتر اکرام بکنه و اطعام بکنه، ما باید نان رو اینطور ببینیم، نان رو نعمت تمام شده ببینیم، باید اکرامش بکنیم. یکی از اونایی که فرمودن گفتن نان رو بو نکنیم. حالا دلیلش چیه این رو باید از معصوم بپرسیم. بنده در روایت ندیدم که دلیلش رو بفرمایند، ولی حالا به هر دلیلی هست، بنده الان موردی به ذهنم نمیرسه، اینها باید دلیل. شاه میگو بله همون لابستر هست که خوردنش حرامه. برای اینکه بتونیم کمخواب و پرکار بشیم، خب یه بخشش عرض کردم برمیگرده به فضای تغذیه، یه بخشش برمیگرده به فضای انگیزه، یه بخشش برمیگرده به برنامه ریزی، یه بخشش برمیگرده به فضا و محیط مساعد. بعضی موقع هر کدوم از اینا اختلال داشته باشه انسان رو دچار عزلت و کمکاری و سستی میکنه، که تغذیه من دچار مشکل باشه، اون اراده من اراده ضعیفی باشه، انگیزه های من انگیزه های کوتاهی باشه، موانعی که به وجود میاد به راحتی میتونه اونها رو سد بکنه، و موارد مختلفی که هست اینها رو باید انسان با خودش تحلیل بکنه، یعنی زندگی خودش و مواردی. چون اکثر استاد ما آقای نخابری حفظ الله شون میگفتن که اصلا امکان نداره انسان بی اراده باشه، کم اراده بشه. قطعا هیچ کسی بی اراده نمیشه، چون اصلا وجود انسان وجود ارادیه، ولی اراده ما در جهت یک کار ممکنه به نسبت ضعیف بشه. یعنی مثال عرض بکنم، فرض کنین که بنده ای که میگم اراده ندارم که مطالعه بکنم، اراده ندارم که اعمال عبادی انجام بدم، ولی میبینم که راحت میخوابم، مثلا راحت چندین ساعت با گوشیم کار میکنم. خب اینا نیاز به اراده داره. چندین ساعت تلویزیون ممکنه نگاه بکنم، دارم اعمال اپسام، اراده من قویه، در جهت فیلم دیدن قویه، در جهت مرور صفحات مجازی قویه، ولی در جهت مطالعه ضعیفه. من باید اراده خودم رو در جهت مثبت خودش هدایت بکنم. پس انسان ضعیف الاراده نیست، بلکه در جهت اون فعل مثبت و فعل سازنده ارادتش رو، اراده خودش رو باید چیکار بکنه؟ باید جهت دهی بکنه. باید خودش تحلیل بکنه، از مشاوره موردی باید خدمت اساتید برسه، بگه آقا من الان چه معضلی دارم، چه مشکلی دارم که تو این جهت نمیتونم پرکار باشم. شاید هم واقعا انسان پرکاریه، یعنی بعضا بعضی از افراد دچار آرمانگرایی مفرط میشن. الان یکی از مباحثی در مسئله شناخت خود و مهارت‌های شخصی مطرح میشه که افراد دچار آرمانگرایی مفرط میشن، احساس میکنن که باید خیلی پرکار باشن، در حالی که باید واقع نگر باشم. من بالاخره شرایط خاصی دارم، شرایط جسمی خاصی دارم، شرایط خانوادگی خاصی دارم و باید اینها رو لحاظ بکنم. هم از این طرف دچار تفریط در عمل نباشم و سستی‌های خودم رو توجیه نکنم، هم از اون طرف دچار افراط نشم و آرمانگرایی مفرط نشم که مانع از این بشه. بحث قهوه رو از جهت ادب، خب اینها خوراکی‌های مجاز و به تعبیر مباح هست و اینکه حالا خوردنش چه حکمی داره عرض کردیم، اینا مسائل فقهی است. ولی اینکه آیا من اینها رو بخورم یا نه، خیلی اگر توصیه پزشکان هست به عنوان یک نوشیدنی قابل استفاده و مثبت استفاده بکنم. یک داستان الان به ذهنم رسید، مرحوم آیت الله شهاب الدین مرشی نجفی خدا رحمتش کنه، ایشون یک تشرفی داشتن خدمت حضرت صاحب صلی الله علیه در مسجد سهله‌شون، نیت کردن که 44 شنبه مشرفشن به مسجد سهله به نیت تشرف به محضر حضرت صاحب زمان صلی الله علیه. بعد در تشرف 37 یا 38 ایشون بود که حالا ماجرای اتفاق افتاد و با یک فردی روبرو شدن و خلاصه بعد در اون صحن مسجد که قرار گرفتن گفتن که برای شما چایی، مثلا قهوه‌ای، سیگاری، چیزی، همون چیزی که متداول اون روز عراق بوده، گفتن فراهم بکنم. اون جوان، اون عرب و اون سید عرب گفتش که اینها جز فضولات زندگیه، یعنی جز زیادی‌های زندگیه و ما از این زیادی‌های زندگی خودم رو برحذر می‌داریم. این اهل بیت فرمودن که ما اینها رو استفاده نمی‌کنیم، حالا در اون تشرفی که مرحوم آیت الله نجفی مرشی نجفی داشتن، ولی اینکه اینها حرام، نه حرام نیست. اون چیزی که حرام نیست ما نمیتونیم برای خودمون حرام بکنیم، مثلا جز اشتباهات افراد هست که اون چیزهایی که حرام نیست رو انسان با خودش حرام بکنه، مگر اینکه دلیلی بر کنارگیری اونها داشته باشه. اگر انسان فایده‌ای برای اونها میبینه و استفاده خاصی از اونها میبره، اون اونجاست. خیلی مشکلات زیادی داره بحث قهوه. بعضی از اساتید واقعا توصیه میکنن که مخصوصا اونهایی که ضعف اعصاب دارن یا مشکلات قلبی دارن، بعضا توصیه میکنن یه مقداری مراعات بیشتری بکنن. پس پزشکی رو، اعصاب و روان، اینها رو بنده خیلی تخصص ندارم، باید اینها رو بررسی کرد. خیلی از مشکلات جسمی ریشه در اعصاب و روان داره، ولی اینجوری نیست که همه مشکلات به اونها برگرده. مثلا پای من میخوره به یک جایی میشکنه، خب این که مشکل اعصاب و روان نیستش. فرض کنین که من بدخوری میکنم و باعث سوزش معده و مشکلات گوارش من میشه، خب این اعصاب و روان نیست. ولی خیلی از اینها ریشه در اعصاب و روان داره و این تعامل جسد با روان و از اون طرف روان با روح، اینها تعامل بسیار نزدیکیه که روح بر روان و بر جسد اثرگذاری فوق‌العاده‌ای داره. ولی به تعبیر اینطوری نیستش که من این اثرگذاری رو قطعی و همه جانبه ببینم. عرض کردم، شما تا مثال رو خدمت سروران عرض کردم. در خوردن لقمه فرمودن که شما لقمه رو با دو انگشت به تعبیر نخورین، سه انگشته بخورین. خب اینم جزء آداب خوردنی ها هست و خوردن هست که فرمودن این کار رو نکنه، روش متکبرانه که انسان بیاد به این حالتی بخوره. الان حالا به تعبیر توی فیلم شما دیدین دیگه، شوخی میگن که تو فیلم اینطوری افرادی که متکبرن یه حالت خاصی دارن، با دو انگشت خیلی با ناز و افاده میان غذا رو میگیرن و غذا رو تناول میکنن. اگر انسان قراره با دست غذا بخوره، فهمودن که با سه انگشت یا با تمام دست این کار رو انجام بده. دیدین که بعضا افرادی که سر سفره کریمانه، همین مردم عراق که اگر اربعین مشرف شده، اگر با دست انسان میخوره با تمام دست به تعبیر 64 رو به کار بگیره که اینها اگر دست تمیزه و شرایط مهیا هست و اون فرهنگ هم اجازه میده اینطوری، و اینا با دو انگوش عمودن این کار رو نکنید. خب سوالات فکر کنم جواب دادم تا جایی که سوالاتی که اومد. اگر سوالات صوتی هست یا کتبی بیشتری هست خدمتتون هست. صدا که هست بله؟ بله. یه نکته ای رو عرض کنم در بحث آداب اینها، واقعا اینها اثرگذاره. یعنی انسان رو، یعنی شما فرض کن، من فکر کنم تو بحث مباحث اونجا هم گفتیم وقتی انسان مواجه میشه با یه غذایی و اون ادب رو رعایت میکنه در رابطه با نحوه خوردن و نحوه استفاده از اون طعام، بعد اون روح بندگی در زندگیش جاری میشه. وقتی انسان مواجه میشه با آب و اون ادب مواجهه با آب رو رعایت میکنه، هم ادب میکنه نسبت به ساحت حضرت ابا عبدالله، هم ادب میکنه نسبت به خداوند متعال که از اون آب استفاده میکنه و اون آب واسش اثر بخش میشه. اون روایت رو فکر کنم در دورم خوندیم که انسان اگر آب رو به این شیوه بخوره تا زمانی که اون آب در بدنش هست براش استغفار میکنه. خیلی خوبه دیگه، من بتونم یک کاری بکنم که دو موتور به سمت خدا حرکت بکنم. خودم اگر عمل صالح انجام میدم، بلکه یک تمام اون آبی که در بدن من هست بیان اونها برای من استغفار بکنن. مؤمن زرنگه دیگه، از تمام امکانات برای اینکه رشد بکنه استفاده میکنه. اینکه فرمودن در هنگامی که آب میخورین 3 جرعه بخورین، در ابتدا بسم الله بگین، در انتهای هر جرعه الحمدلله بگین، بسم الله الحمدلله. این آب تا زمانی که در بدن شماست استغفار بکنه. خب انسان خیلی رشد میکنه، حداقل هر یه هفته یه بار انسان این کار رو انجام بده تا زمانی که آب در وجود انسان، در بافت‌های بدن انسان هست، انسان رشد می‌کنه. خب خیلی خوبه دیگه. و واقعا اثرگذار در روح بندگی، روح توجه به خدا، اینکه بزرگان در تمام زندگی خودشون متوجه به خداوند هستن، اینقدر متوسل به اهل بیت علیهم السلام هستن، صرفا در حضور در حرم‌ها و تشرف به مکه مکرمه عتبات و عالیات و اینها نیست. یعنی دائما اتصال دارن به خداوند متعال به واسطه رعایت آداب، آداب خوردن، آداب خوابیدن، آداب راه رفتن، آداب ارتباط با افراد، معاشرت با افراد، معاشرت با مؤمنین. مثلا دائما دارن بر اساس شرع رفتار میکنن، بر اساس دین رفتار میکنن. اون روحیه بندگی و عبودیت در تمام زندگیشون جاری هست. بعد میشن یک عبد. اون تعبیری که مرحوم آیت الله بهجت داشتن، العبد، یعنی همین دیگه. مسیر بندگی در وجود ایشون کاملا همواره. عبد به تعبیری اون همواری در مسیر عبودیته. خوردن نمک خیلی کم، یعنی با توجه به این توصیه افراد که ما متاسفانه غذاهامون پر نمکه، یعنی خودش نمک جاری داره، ولی برای رعایت اون ادب قبل غذا و بعد غذا یه خیلی مقدار کمی که تسمیه خوردن نمک رو انجام بده. اگر دچار بیماری فشار خون و مشکلات عروقی انسان هست که میتونه اون رو جایگزین کنه با سرکه، که اینم در بیان روایت هست که ابتدای غذا انتهای غذا رو با سرکه شروع و خاتمه بده. ولی اگر مشکلی نداره با همون نمک، ولی به مقدار خیلی کم، خیلی کم، به اندازه که مسمای، یعنی اون مزه شوری رو حس بکنه، خیلی کم. یه وعده‌های غذایی رو انسان میخواد بخوره با نمک باشه قبل و آخرش وعده‌های غذایی. حالا مثلا یه سیبی من میخواستم میوهی بخورم، این رو خیلی شاید وعده غذایی بهش اطلاق نشه. بله نمک جز مواردی هستش که واسه بهداشت دهان و دندان هم مفیده، که انسان بتونه مخصوصا در محیط هایی که آلوده هست، آب نمک خرخره کردن، گردوندن آب در دهان، خب اینو اثرگذار مسلما این رو متخصصین پزشکی فرمودن. این سوال متوجه نیست. یک اعتقاد قدیمی در فرهنگ ما ایرانی ها هست که سر آب رو از کودکان سر سفره. من الان حضور ذهن ندارم که این رعایت سقایت برای کودکان بشود و از اون طرف قضا بسه بزرگترها. فرمودن شما بزرگان خودتون رو تعظیم بکنید و بر کوچکان، بر کودکان خودتون و کوچکترهای خودتون ترحم بکنید. این به عنوان قاعده کلیه. وقروا کبارکم وارحموا صغارکم، تعبیر فکر کنم اینجوری. حالا من میخوام آب بدم، خب ترحم بکنم، الان بچه‌ای که تشنه هست خب مسلما تشنگی نیاز فوریه نسبت به غذا. حالا من میخوام اکرام بکنم، تعظیم بکنم، وقار رو رعایت بکنم نسبت به افراد، خب من بیام به بزرگترها بدم. اون شاید این جهت رو داشته باشه که خب نیاز فوری رو از باب ترحم من برای کودکان رعایت بکنم، ولی وقار رو، چون بچه اونقدر نیاز فوری به غذا نداره، ولی نیاز فوری به کمان که شما سر سفره میبینید بچه‌ها میگن آب بیارین، بزرگترها به این سرعت نمیگن آب بیارین. شاید از این جهت بشه. بنده الان حضور ذهنی ندارم برای اینکه ما بخوایم این ادب رو جدا رعایت بکنیم. مهمترین ادب تغذیه و خوردن، حالا اگر ما بخوایم روح اینها رو ببینیم، همین که انسان توجه به خداوند متعال بکنه که سر سفره تنعم الهی هست. بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای غذا رو گفتن، این رو باید حتی بزرگان برای هر لقمه بسم الله میگفتن، نه برای ابتدای غذا که ما نوعا فراموش میکنیم غذامون رو در غفلت میخوریم، مثلا حواسمون نیست که ما سر سفره نعمت خدا هستیم. در ابتدای سفره، در ابتدایی که انسان مواجه میشه با یک نعمت، خدا رو یاد بکنه، من واقعا نعمت رو از خدا دارم دریافت کردم، در کمال سلامت دریافت میکنم. بعضا نمیدونم در این دوره هم مطرح کردیم یا نه، واقعا چه بعدی داشت که من نیاز به نوشیدنی داشتم که اون نوشیدن غیر گوارا بود. یعنی من باید آب کدر بدبوی و متعفنی رو مجبور بودم که بخورم، هر روز باید اونو میخوردم، رنج میکشم ولی نیاز داشتم، هیچ بعدی نداشت. کما اینکه انسانی که مریض هست باید داروی تلخ بخوره، باید بخوره، ولی خدا المتعال نیاز ما رو به یک آب گوارا قرار داده. این نعمته دیگه، این نعمته. انسان این روح عبودیت رو داشته باشه، مواجه میشه با آب، الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، و بعد با تمام وجود خدا رو حمد بکنه. استاد نخبه حفظ الله ایشون در همین باره توصیه میکردن که انسان چقدر لذت زندگی زیاد میشه با یک آب خوردن، تمام وجودش پر از نور و نورانیت و حمد و شکر و سپاس از خدا متعال میشه، اصلا لذت میبره. آبی که هر روز به این راحتی ما میخوریم و کنار میذاریم، نه اینکه انسان تشنه باشه و یک آب سرد، نه، هم آب معمولی. این که نان رو با چاقو فرمودن بریدنش، این بیان روایته. حالا دقیقا چی عرض کردیم، اینا اصلا علتهای حکمه که باید معصوم بیان بفرمند که چرا. عرض قاعده کلی که باز خود معصوم فرمودن که نان رو گرامی بداریم. ممکنه شما بگید نه اصلا از باب این نیست، من نان رو اگه این کار نکنم نان تکه میشه، نان مثلا ریز میشه، خورده ریزه میشه، اینا دیگه حالا بیان معصوم میده، من خودم چاره بکنم، اگر میتونم با دست به نحوه اینها رو تکه بکنم که این نرم نون ایجاد نشه، اگر نرم نون ایجاد شد اونها رو استفاده بکنم، تناول بکنم که این اتفاق نیفته. بیان روایت اینه که فرمودن آقا نان رو با چاقو و شی برنده تکه نکنید. حالا اگر تا جایی که میسر هست، تا جایی که میسر هست، انسان میگه چشم امام صادق، اگر روزیمون بود که خدمت حضرات معصوم برسیم، ازش میپرسیم دلیلش هم بفهمه که انسان با یک اطمینان خاطر بیشتری این کار رو انجام بده. اگر واسه ما میسر نبود، بعد چشمگو بشیم نسبت به اهل بیت علیهم السلام، گرچه اینها نه تنها یک دلیل بلکه دلیل ها داره، چون شریعت با یک تیر یک نشان نمیزنه، با یک تیر ده ها و بلکه صد ها نشان رو میزنه که زندگی انسان رو بهتر میکنه. بله، توجه به خدا. اینم بر اساس تعالیم اهل بیت علیهم السلام که فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم رو بگیم و به الحمد لله حمد خدا رو به جا بیاریم، در ابتدای هر لقمه انتهای هر لقمه و ابتدای سفره انتهای سفره، و اون ادعیه ای که بیان شده که انسان اگه بتونه بعضی موقع اینها رو رعایت بکنه. بله بله بله، خدا خیر بده، دست شما بره. اگر نکته سوالی مطلبی هست در خدمت عزیزان هستی. نکته ای نیست؟ سوالی؟ آیا مسئولین آموزش باش؟ آیا محمدی بودن؟ کتاب هایی که در بحث آداب هست رو حتما مرور بکنید. کتاب شریف حلیت المتقین رو در بحث آداب خوردن و آشامیدن و مهمان و مهمانی حتما نگاه بکنید. اگر سوالی داشتید میتونید از اساتید بپرسید، بعضی مطالب ممکنه شبهناک باشه. کتاب سنن نبی مرحوم علامه طباطبایی در بحث آداب خوردن و آشامیدن پیامبر صلی الله علیه رو میتونید استفاده بکنید که بدونید که من چه ادب هایی رو باید در مواجهه با غذا و سفره و حالا بحث‌های دیگه‌ای که اونجا مطرح هست رعایت بکنم. این آداب جزء اون زمینه‌سازهای بهره‌مندی بیشتر از دین هست که دینداری رو زیباتر می‌کنه، قوی‌تر می‌کنه، محبت و عشق به خداوند و اهل بیت رو بیشتر می‌کنه، و ما بیش از اینها نیاز داریم به دین و می‌بینیم که این نیازمندی ما با این همه نکاتی که فرمایش معصومین علیهم السلام هست جواب می‌ده. سعی بکنیم حالا این سوالی که حالا فرمودن که غذایی که از بین، تا جایی که میتونیم غذا از بیرون تهیه نکنیم و واقعا اثرگذاره. اگر میخوام تهیه بکنیم بدونیم که کجا هستن، که افراد مؤمن متدین، افرادی که شایستگی این کار رو دارن این کار رو انجام دادن، مخصوصا بحث خوردن، حتی خریدهای معمولی رو، بازار مسلمین رو بشناسیم. این فرض کنیم که این مغازه‌دار انسان مؤمن متدینیه، ولو اینکه اگر من ازشون بخرم نمیتونم از اون درصدهای تخفیفهایی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارن استفاده بکنم، اشکالی نداره. این 10,000 تومان 5,000 تومان اونقدر من رو دچار فقر نمی‌کنه، ولی اگر من ارتباط بگیرم با این فرد مؤمن و در خرید اون کالای خودم از این واسطه استفاده بکنم، اثرگذاره. بعضی از بزرگان این زنجیره‌های ارتباط مؤمنانه رو توسعه میدادن. اگه بخوام غذای از بیرون تهیه بکنم ببینم کدوم محل این افرادی دارن که مؤمن باشن متدین باشن، اگر نیست خب انسان سعی کنه از بیرون غذا تهیه نکنه تا جایی که امکانش هست. اثرگذاره، قطعا اثرگذاری خودش رو داره. وصیت حفظ سلامتی و فرمایش امیرالمومنین صلی الله علیه که به امام حسن مصطفی علیه السلام فرمودن که اگر میخوای سلامتی خودت حفظ بکنی و نیاز به پزشک نداشته باشی چند کار رو انجام بده. از فرمودن قبل از گرسنگی چیزی نخور، قبل از اینکه سیر بشی دست از غذا بردار، حتما قبل از خواب اینو به بچه‌های خودمون به اطرافیان خودمون توصیه بکن، حتما قبل از خواب انسان غذای حاجت رو انجام بده. اینها باعث میشه که انسان سالم باشه و نیازی به پزشک و درمان کمتر پیدا بکنه و اون معضلاتی که در زندگی روزمره است کمتر ایجاد بشه و اون وعده های غذایی و اون سحرخیزی ها و مداومت بر خوردن مثلا ابتدای غذا، ابتدای صبح، وعده های شام به اندازه، هر مواردی که تو آداب مطرح شده انسان رعایت بکنه هم اصلاح میشه دیگه. فرمودن که المعده تو اون نهایت داء و مرض از همین معده است و منتشر میشه در تمام بدن. رعایت بکنه، ان شاء الله انسان توکل و توسل به اهل بیت علیهم السلام میتونه سلامتی خودش رو داشته باشه. گرچه مریضی ها و بیماری ها باز انسان رو نباید دچار تشویش بکنه که من الان از مسیر عبودیت خارج شدم. طبیعی زندگی انسان در این دنیا همین هست. ان شاء الله خدا متعال به همه شما توفیق بده که بتونید در مسیر خودش عبودیت رو انجام بدین، با آداب و ادب اسلامی زندگیتون رو پربارتر بکنین، که فرمود امیرالمومنین صلی الله علیه الآداب خلال مجدده، ادب اون لباس ها و زیورهایی هستش و کهنه نمیشه. این رو خانم ها خیلی بهتر درک میکنن، لباسی که انسان هیچ وقت کهنگی نداره، همه جا میتونه بپوشه، همه جا واسه افراد جدیده، نوعه. ادب، رعایت ادب اینطوره، انسان همیشه نوعه، تازه است، جدیده و تازگی داره وجودش. ان شاء الله خدا همه ما رو مؤدب بکنه با آداب الهی و بتونیم برگرفته از ادب هایی که اهل بیت علیهم السلام به ما بیان فرمودن بتونیم استفاده بکنیم. خدا متعال شما رو حفظ بکنه. عرض کردم کتاب حلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی و کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی. خدا آنها به همه شما خیلی بده. التماس دعا یا علی خدا هست. مغز حرام اگر خورده نشه اشکال نداره، نجس نیست، خوردنش حرامه. مغز رو در بیاره پخته بشه بعد اون خوردنش حرامه. اینها جزء موارد